بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح الامثل مضارع اسم فاعل، جلسه هفتم، استاد آدینه‌وند، سازمان تبلیغات اسلامی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا قارون ورحمة الله على أهلنا. تذبانی معناش طبق سلیقه ماهود اول معنا میخوند و بعد تذبینی طبق عادت معهودش اول معنا میکند و بعد میسازد و رد میشه. بیشتر من تذبینم به حسب معناش اینه، یعنی میزنی تو یک زن حاضره. اگر بخوای به یک زن بگی تو بعدن میزنی، عرب میگه تذبین. در زمان آینده تذبین، میزنی تو یک زن حاضره در زمان آینده، این معناش. چه صیغه است؟ از صیغه های فعل مضارع می‌فرماید صیغه واحده مخاطبه مؤنث است. صیغه است برای واحد، یعنی یک زن می‌زند بعداً. مخاطبه است یعنی متکلم روبرو باش دارد حرف می‌زند. مؤنث است یعنی مذکر نیست، برای ماده هاست نه نه. اونم از فعل مضارع نه از ماضی امر. خب صحیح است یعنی معتل نیست، واو ندارد یا هم ندارد. و ثلاثی یعنی سه حرفی است، نه ربایی، چهار حرفی. مجرد است یعنی مزید فی نیست، حروف زائده روش نیست، باب افعال و تفعیل مفعله که بعدا انشاءالله میاد. و معلوم است یعنی مجهول نیست، مثلا تذربینه میگیم، تذربینه که مجهولش هست نیست. خب حالا در اصل چه بوده؟ و از چه گرفته شده، چه جور ساخته شده؟ فرمان تذربینه در اصل، یعنی اون ریشه و بنیانش تذربو بود. خب تذربو چه صیغه بوده که تذربینه شده؟ فرمان تذربه هم واحد مذکر مخاطب بود، تذربه هم برای واحد بود، اون هم مذکر، اون هم مخاطب. خب به این سلیقه ایشون دارد. فرمان خواستی مفرده مخاطبه مؤنث بنا کنیم، خواستیم از تذربه مفرد مذکر مخاطب تذربینه مفرده مخاطبه مؤنث بنا کنیم بسازیم. چه کار کردیم؟ تذربه شد تذربینه، یکی یکی بیان میکند. اول کاری که میفرماید کرده شد و دست به زدن این بود، یا ساکنه، اون یا تذربینه، یا ساکنه که علامت واحده مخاطبه مؤنث بود، با نون که تذربینه میشه، با نون عوض رفع، با اون نونی که تذربینه باشد، اون نون هم میفهمد عوض رفع ایست که در تذربو بوده، اینم نظیرش گذشت. در مفرد مذکر مخاطب اون ضمه علامت رفعه، یعنی علامت این است که این فعل مضارع مرفوع است، منصوب نیست، یعنی حرف ناصب روش نیست، مثل لن ناصبه روش نیامده که لن تذربه باشد، یا حرف جازم مثل لم جازمه روش نیامده است که لم تذرب باشد، بلکه خود تذرب بوده، زمه داشته و اون زمه هم علامت رفعش بوده و در واحده مخاطبه مؤنث به جای اون زمه که علامت رفع تذرب است این نون آورده شده. با نون عوض رفع، نون تذربی نه، عوض اون رفع است که در تذرب بوده اون زمه، در آخرش در آوردیم. و ما قبل یا را خب تذربو وقتی یای ساکنه بیاد و نون مفتوح هم بیاد، خب اون بای تذربو رفع داشته، یعنی زمه داشته. اون وقت چون بعد از این بای تذربو یای ساکنه اومده، زمه اون بای تذربو را اینجا بدل کردن به کسره، به خاطر این یا، این یای تذربی نباعث میشد که اون زمه تذربه را برگردونن کسره کنند. و ما قبل یارا، یعنی یای تذربینه، یارا از برای مناسبت یا به کسر از برای مناسبت یا کسه دادی تجربه شد تجربینه. حالا ایشون میگه که ما قبل یای تجربینه را به خاطر یای تجربینه کسه دادیم. اینجا به این عبارت میخواد بفهموند که این کسه ای که قبل از یای ساکنه وارد شده است خود اون زمه نبوده، اون زمه حرکت اعرابیه، علامت رفعه، اون از بین رفته و یک کسره ای که این کسره کسره اعرابی دیگر نیست و علامت رفع هم نیست، بلکه به خاطر مناسبت با این یای ساکنه اومده. نه اینکه کسی خیال بکند که تجربینه این کسره با اون زمه بوده است، اون رفع بوده است، بدل به این کسره شده. این در نظر دارد، لذا نمیگد که زمه را بدل به کسره کردیم، اینجور نمیگه. میگد ما قبل یا را به خاطر مناسبت یا کسره دادیم. میخواد به این برسوند که این کسره بدل از اون زمه نیست. چرا نیست؟ بگن که اون زمه حرف اعراب است، رفع، و این یا کسره ای که در تجربینه هست این حرکت اعرابی نیست، این یه حرکتی است برای مناسبت یا اومده است. از این جهت نمیگد که زمه را بدل به کسره کردیم، نمیگد به جای زمه کسره را آوردیم، چون اگر بگد زمه را بدل به کسره کردیم این میرسوند که کسره هم علامت اعرابه در تجربینه، ولی که کسره در تجربینه علامت اعراب نیست، نون علامت اعرابشه، نون را عوض رفع حساب کرده. نزا میگه که ما قبل یای ساکنه را برای مناسبت با یا کسره دادیم، نمیگد زمه تجربینه را بدل به کسره کردیم. برای این است که بفهموند که این کسره کسره اعرابی نیست، این یک حرکتیست برای مناسبت یا اومده. و ما قبل یای تجربینه را از برای مناسبت یا با کسره کسره دادیم. خب تجربه شد تجربینه، تجربینه شد بر وزن تفعیلینه، اینم به عادت معهودش وزن را برای موضوع میاره. تجربینه موضوعه، یعنی وزن آورده شده. چه براش وزن آورد شد و تجربینه شد وزن آورده شده؟ تفعیلینه، تفعیلینه نمیشه وزن، از برای تجربینه. خب حالا تجربینه بر وزن تفعیلینه شد، مقصود از این وزن چیه؟ این زاد فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل بیان این وزن دارد میکنند. چجور تجربینه بر وزن تفعیلینه است و تفعیلینه چگونه وزن میشد برای تجربینه؟ میگه مراد از هم وزن بودنشون اینجوریه، مراد از موازنه این است که زاد فاعل فعل، یعنی زاد در تجربینه در برابر فای تفعیلینه، را عین الفعل، رای تجربینه در مقابل با، در مقابل عین تفعیلینه است. با لام الفعل، بای در تجربینه در مقابل لام تفعیلینه است. خب یاغنون چه کاره هستن؟ یا ساکنه در تجربینه علامت مخاطبه مؤنث. این علامت این است، این صیغه، صیغه واحده مخاطبه مؤنث است. و هم ضمیر فاعل. این یا علامت دو چیز است، یکی این که علامت واحده مخاطب مؤنث است، یکی هم ضمیر است، یعنی اسم است. و فاعل این تجربینه هم هست، یعنی مفعولش نیست بلکه فاعل است. تجربینه اگر بپرسن فاعل تجربینه چیه، میگیم یا و هم ضمیر فاعل. نون چه کار است؟ نون مفتوحه در تجربینه و مد، نون عوض رفع واحد، عوض از اون رفع است که در مفرد بود، در تجربه بود، تجربه آخرش رفع بود یعنی زمه داشت، و در تجربینه این نون عوض است از اون زمه ای که علامت رفع تجربه بود. و نون در تجربینه عوض رفع در تجربه واحد است. خیلی خوب، اگر اینم ضمیر منفصل دارد یا نه؟ به سلیقه ایشون میفرماید بله، تجربینه برای خود ضمیر منفصل دارد و ضمیر منفصلش، یعنی ضمیری که جدای از صیغه تجربینه و از لفظ تجربینه باشد و تنها بشد تلفظش کرد، انتی است. مثلا اگر به یک زنی بگیم تجربینه، او برگردد بگد که من تجربینه، کی بوده است اون زنی که زده است؟ ما بهش میگیم انتی، این انته رو میاریم بهش خطاب میکنیم. انته ضمیر منفصل از ضمیر تجریبی نه، یعنی تو زدی خانم و ضمیر منفصلش انته است. خب این تجریبی نه واده مخاطبه مؤنث. حالا تسمیه مخاطبه مؤنث تجریبانه این معناش چیه و چه صیغه ایست و چگونه ساخته شده؟ هم معناش میگه و هم میفرماید چه صیغه ایست و هم بیان میکند که چگونه ساخته شده و از چه ساخته شده. تجربانی اولا معناش چیه؟ میفرماید معناش اینه یعنی میزنید شما دو زن حاضره در زمان آینده، شما دو نفرتون بعدا میزنید دو خانم. چه صیغه ایست؟ چه از بنا چه بناییست؟ این رنگ بنا فما صیغه تسمیه، یعنی برای دو فرد زن وضع شده و ساخته شده. صیغه تسمیه مخاطبه، یعنی حاضر است، غائب و متکلم نیست. اون هم مؤنث برای ماده ها، برای زن مؤنث است. از چه فعلی؟ از ماضی میفرماد نه، از امر ماضی جهد و نفع استفهام میفرماد نه، از فعل مضارع. خب این هم با عادت معهود باز میفرماد تجربانه صحیح است، یعنی معتل نیست. حرف علت و یا باشد درش نیست و درش هم نیست. تجربانی نواف داره نگه و سلاسی و سحرفی است، یعنی ماده اصلی سحرفه در تجربانی زاد و سروب و با و سلاسی و مجرد و از صیغه های مجرد است نه مزید فی، مثل باب افعال و تفعیل مفالکه بعد میاد مزید فی هستن. و معلوم، یعنی صیغه مجهول نیست، تجربانی مجهولشه، این تجربانی، این معلومه، یعنی میخواد بگم معلوم، معلوم به اون فعلی میگن که فاعلش معلوم باشه. تجربانی فاعلش میدونه، یعنی شما دو زن فاعلش هستید. اما مثلا اگر تجربانی باشد، تجربانی یعنی دو زن زده شدن، تجربانی یعنی شما دو زن زده شدید، اما کی شما را زد؟ فاعل ضرب شما کی بود؟ اون فاعل معلوم نیست. صیغه معلوم به این صیغه هایی که میگد که یکی یکی پشت سر میگد ثلاثی و مجرد و معلوم، معلوم که میگه یعنی فاعل این فعل معلوم است، روشن است کیه، مخاطب میدوند فاعل کیه، فاعل این فعل و به جاونده این فعل. در برابر مجهوله، مجهول به اون فعلی میگن که فاعلش معلوم است، در لفظ نیست، واضح نیست که به جا آورنده این فعل کی بوده، به اون میگن مجهول، یعنی مجهول الفاعل. میگن معلومه، یعنی معلوم الفاعل. تجربانی در اصل چی بود؟ این معناش، اونم صیغه‌اش در اصل چی بود و از چه ساخته شد؟ فما تجربانی در اصل تجربینه بود، همین تجربینه واحده مخاطبه مؤنث گذشت. مفرد بود، خاص مفرد بود، خواستیم تسمیه بنا کنیم. این دیگر در این ابواب بعدی سه بار میبایست گفت تجربینه تجربینه تجربینه، اونا رو دیگر کنار گذاشت، به اختصار دارد میگذراند وگرنه همون حرفا رو میزد. خواستیم تسمیه بنا کنیم، یعنی خواستیم فعل مخاطب و مؤنثی که معلومی که دلالت بر این بکند که فاعلش دو فرد هستن بسازیم. چه کار کردیم؟ تجربینه را تسمیه کردیم. اول کارش این بود الف که علامت تسمیه و ضمیر فاعل است قبل از یا در آوردیم، قبل از اون یای تجربینه یه الف آوردیم که علامت تسمیه است و ضمیر هم هست و فاعل این فعل تجربانه میشه، قبل از اون یا در آوردیم. تجربینه وقتی الف قبل از اون یای ساکنه بیاد میشه تجربینه. الف ساکن با یای ساکن هر دو ساکنن پیش هم واقع میشن جفت هم، و این بهش میگن التقاء ساکنین، یعنی دو ساکن با هم ملاقات کردن. التقاء ساکنین هم در زبان عرب دو جوره، یه وقت رو حدیست که خودشون بهش تلفظ میکنند، یه وقت بر حدی که خودشون بهش تلفظ بکنند نیست. اگر این التقاء ساکنین، یعنی ملاقات دو ساکن، بر حد منوال میزانی باشد که خودشون بهش تلفظ بکنند، میگن التقاء ساکنین علا حده، یعنی بر حدی که میشد بهش تلفظ کرد، مثل زالون مادون بارون، اونجا دو ساکن داریم، التقاء ساکنین است این الفاظ، و علا حد تلفظ عرب هم هست. میذار زالون الف ساکنه، لام اول در زالون هم ساکنه، منطقه ادغام شده در لام دویم، این دو تا ساکنه و این التقا ساکنین علا حده بهش میگند، یعنی در حد صحت تلفظ عرب است. میذار بهش تلفظ میکنه، میگن زالون مادون بارون، این قابل قبول است و تلفظ بهش میکنن، دست نمیزنن هیچ کدام از این ده حرف را حذف نمی کنن، نمی اندازن. یه وقت دیگر التقا ساکنینشون بران حد نیست، اون حدی که قابل قبول است و قابل تلفظ است در التقا ساکنین، یک موردش این است، موارد متعدده دارد، یک موردش این است که اولی ساکن که هست، ساکن دویم در حرف سیوم ادغام بشه، به صورت تشدید در بیارن، اون التقا ساکنین علا حدیه. التقا ساکنین علا غیر حدی اون است که اونجوری نباشد، بر حد تلفظ نباشد، یعنی اولی ساکن دویمی اگر در افعال باشد، اولی ساکن و دویمی ساکن نباشد که در سیمی ادغام شده است، اینجوری نباشد. اگر اینجوری نبود بهش میگن التقا ساکنین علا غیر حدی، یعنی بر حد تلفظ نیست، یعنی عرب بهش تلفظ نمی کنند. اونجا این قسم ثانی را علاج میکنند، یا یکی را حذف میکنند، یا اینکه تبدیل و تعویل و تصرفی به سرش میارند که از التقاء ساکنین علی غیر حد در بره. لذا میفرماید تذبینا، وقتی که الف قبل از یا الف که ساکنه قبل از یا ساکنه قرار گرفت شد تذبینا، التقاء ساکنین علی غیر حد، و این را علاج میخواد بکنند. میفرماید که التقا ساکنین شد، یعنی التقا ساکنین علا غیر حده، بر حد تلفظ عرب نیست، تذبایی نست بهش تلفظ نمی کنن. خب چه کار کردیم؟ حالا میان یا و الف، میان یا و الف تذبینه، بله اینه لطف کن، ساکنین شد، یعنی دو ساکن پیش هم ملاقات کرد، با هم ملاقات کردن، ساکنین کیا بودن؟ التقا ساکنین شد میان یا و الف، یا ساکن با الف ساکن با هم ملاقات کردن، اون وقت یا به التقا ساکنین بیفتاد، یا رو انداختن، اون یای تذبینه که علامت واحده مخاطبه مؤنث و ضمیر فاعل بود و انداختن، از لفظ حذفش کردن، بیفتاد چی شد؟ تذبانه شد. خیلی خوب، تذبینه الف اومد شد تذبایینه، التقا ساکنین علا غیر حدی شد، یا را انداختند شد تذبانه. خب حالا که تذبانه شد، در صورتی که تذبینه، چطور تذبانه شد؟ تذبینه بود، اون نون فتحه داشت، در تذبانه نون کسره دارد. میفرماید که بله، او اول تذبیبی نبود، حالا تذبیبانی شد، کسره دارد، فتحه نون را بدل به کسره کردیم، اون فتحه تذبیبینه را بدل به کسره کردیم. اینجا که به فتحه تذبیبینه میرسد، دیگه همون فتحه را بدل به کسره کردیم، اینجا ضرر ندارد، دیگه فتحه تذبیبینه را بدل به کسره کردیم، تذبیبانی شد، چون هم اون فتحه حرف بناییست، هم این کسره حرف بناییست، هیچ کدام علامت اعراب نیستن. اگر فتحه تذبینه علامت اعراب بود، نمی گفت بدلش کردیم به کسره، فرق نمی کند، نخیر منطقه اینجا می شد تصمیه، اونجا می شد مفرد، تذبینه مفرد شد، حالا به صورت تصمیه در آمد. فتحه نون تذبینه را بدل به کسره کردیم، تذبانه شد. خیلی خوب، حالا صیغه تصمیه مخاطبه مؤنث ساخته شد، وزنش چیه؟ وزنش هم بیار، بر وزن تفعیلانه، بر وزن تفعیلانه یعنی چی؟ و مراد این است که زاد تذبانه فاعل فعل در برابر فای تفعیلانه، را تذبانه عین الفعل در برابر عین تفعیلانه، با لام الفعل یعنی بای تذبانه در مقابل لام تفعیلانه. خب تذبانه که شد، صیغه تصنیه مخاطب مؤنث شد و الف هم ضمیر بار شد و ضمیر فاعل هم شد، الف ضمیر متصله، آیا تذبیبانی ضمیر منفصل هم دارد؟ بفرماید بله، و ضمیر منفصلش انتماست، یعنی زمیری که از این تذبیرانی جدا بهش تلفظ بخواییم بکنیم انتما، اگر به دو زن گفته شود که تذبیرانی شما بعدن میزنید، اگر اونا برگردند به ما بگن من تذبیرانی یا هستند که بعدن میزنند، ما بخواییم تفریف کنیم به اونا میگیم انتما تذبیرانی، شما دو خانوم بعدن میزنید. خب اینم تذبیرانی. تذریبی نه تذریبانی، تذریب نه، رسید به تذریب نه، معنا می کند و بعد اصلش بیان می کند و بعد هم می سازد و بعد هم تجزیهش می کند. و من تذریبی تذریب نه معناش اینه، یعنی می زنید شما، شما کیا باشید؟ شما گروه زنان حاضر، شما ابن زنانی که حاضر هستید. در چه زنان؟ چون مستقبل است برای در زمان آینده. چه صیغه ای؟ به ما صیغه جمع هست، یعنی مفرد تسلیم نیست، جمعی را مثل گروه. مؤنث هست، یعنی مذکر نیست، برای زن هاست مثل نمرد. حاضره هست، یعنی برای غائب متکلم نیست. از چه فعلیه؟ از فعل مضارعه، برای مستقبل، استقبال هست. این هم با صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم. صحیح هست، یعنی معتل نیست، حرف علّه ندارد، یعنی واویا درش نیست. و ثلاثی است یعنی صرفی است، نه ربایی، نه چهارحرفی. و مجرد یعنی مزید فی نیست، مثل ابواب مزید فی که بعد میان. و معلوم یعنی فعلش معلومه، مثلا تجرب نه یعنی شما عده زنان حاضره این فیر را انجام دادید. خب شما عده زنان حاضره معلومه مخاطبین هستند، حی حاضر، حیات حاضرها، حیات حاضرها. حیات دو معنا دارد، حیات یعنی زنهای زنده، حیات یعنی مارها. دو معنا دارد این حیات، لفظ مشترک است در الفاظ عرب، لفظ مشترک زیاد داریم. لفظ مشترک اون لفظی است که چندین معنا داشته باشد، مثلا مثل این، این بهش میگن لفظ مشترک، چندین معنا دارد. به چشم میگن این، به چشمه میگن این، به طلا میگن این، به ذهب میگن این. این چه معانی زیاد، حالا 70 معناست یا کمتر یا بیشتر، در این این شریک هم رضا به این این یعنی لفظ مشترک، یعنی مشترکان فی، یعنی چندین معنی برای شریک هم. حالا حیات هم جمعیش مشترک، اشتراکش بین زنهاست و مارها. خب لفظ مشترک هست، اینم برای خنده دیگه، حالا لطیفش باشه. بله مجرد معلوم، معلوم یعنی خب مجهول نیست، فعالش معلوم است که این خانم هست. خب در اصل چه بود؟ اصل شده هم و ما تذرب نه در اصل تذربی نبود، همون واحده مخاطبه، واحده مخاطبه مؤنث بود، خواستی جمع بنا کنیم. خب تذرب نبسن چیکار کردیم؟ نون که علامت جمع مؤنث بود، مؤنث و ضمیر فاعل بود، در آخرش در آوردیم شد تذریبی نن، تذریبی نه. نون که به آخرش در بیاد میشه تذریبی نن، تذریبی نن شد. خب دوتا نون اومد، این دوتا نون خیلی طولانی کرد لفظ را، چکارش بعد بر این منوالم نمیموند. خب اینجا چون ایشون این حرف ها را میزند به سلیقه خودش، بعد توش دیر میکند، میگه اجتماع نونه میشد. خب مگه اجتماع نونه این گناه هست یا غلط هست؟ بسیار جاها لفظ دوتا نون دارد، اجتماع نونه هم هست. اونطور چون این حرف را زده، بعد در این تذرب نم دوتا نون نبوده، ناچار است وقتی این بیان میکند علاجش هم بکند. خب تذربی نن که شد، تو باید تذرب نبسازی، چکار میکنی از این دو نون خارج بشی، از این فسادی که خودت به دست خودت درست کردی؟ لذا دست پا میکنند که یکی از نونها را دوباره از کنار بزند. میگه تذریبی نن شد، میگه شعر نگو تا در قافیه گیر نکنی، شعر گفته حالا گیر کرده میخواد رها بشه. تذریبی نن شد، اجتماع نونه این شد. خب شد تذریبی نن، حالا چکار بکنیم؟ در صورت که ما تذریب نه را لازم داریم و لفظ جمعش تذریب نه است، یک نونه. میگن نون چه کار بکنیم؟ نون اولی رو بیاندازیم، حذف کنیم، نون دومی رو بیاندازیم. میگن مقایسه میکنیم، هر کدام به درد خور باشن نگه میداریم و هر کدام به درد خور نباشد میگیم بفرمایید خارج خاتمه به خدمتش میدیم. نون اول نون اعراب تضربی ننته شد و ما نون اول نون اعراب این نون تضربی نن و ما اون نون اول نون اعرابه و نه تضربی نبوده تضربی نه اون نونی که در واحدش بوده علامت اون رفع و ضمی بود که در تضربو بود که علامت اعراب بود. وقتی تضربی نه را ساختیم گفت نون را در آخر تضربو که آوردیم یا را آوردیم نون را هم آوردیم گفت اون نون را عوض از رفع در تضربو آوردیم. پس نون تضربی نه ای که میخواییم تضرب نه ازش بسازیم اون نون تضربی نه نون اعرابی است، یعنی نونیست که علامت رفعشه، یعنی نونیست که عوض از رفع در تضربو بوده آورده شده. پس نون اعرابی یعنی نونیست که حرکت اعرابی از برای این فعل واحد مخاطب مؤنث بوده. و اینجا که تضربی نه را میخواییم تضرب نکنیم، خب اعراب هم نباید در وسط کلمه قرار بگیرد. نون تضربی نن در وسط کلمه قرار گرفت که علامت اعرابه و علامت اعراب باید در وسط کلمه نباشد، باید در آخر کلمه باشد. مثل ضمه تضربو یا نون خود تضربی نه، هم ضمه تضربو که علامت اعرابه در آخر لفظه، تضربو در آخره، هم نون تضربی نه که عوض از اون رفع بود آورده بودیم قبلا در ساختمان تضربی نه علامت اعراب بود در آخر بود. حالا که تضرب نمیخواییم بسازیم نون جمع در آخرش آوردیم، شده تضربی نن نون اعرابی در وسط کلمه قرار گرفت و اعراب در وسط کلمه قرار نمیگیرد. حرکات اعرابی باید در آخر باشند. نون اول نون اعراب و نون ثانی نون بنا. نون بنا یعنی نونیست که ضمیر است و ضمیر هم مبنیه. نون بنا یعنی نونیست که هم برای ساختن کلمه اومده و هم ضمیر است و چون ضمیر است مبنیه. ضمایر همه مبنی هستند، یعنی حرکاتشون حرکات اعرابیه نیست. اگر حرکت نداشته باشن ندارن، اگر هم داشته باشن حرکت اعرابی نیست، حرکت بنایی. و نون دویمی که آورده این نون بنا و اجتماع اعراب و بنا در کلمه واحده جایز نبود. میخواد اینو بگه نون اول در تضربی نه عوض از رفع بود که در مفرد بود و اعراب بود علامت رفع بود، نون اعراب بود. نون دوم این ضمیره و ضمیر که تمام ضمایر مبنی هستن، اون وقت در یک لفظ هم علامت اعراب هم علامت بنا جمع نمیشه. لفظ یا معرب یا مبنی، یعنی یا علامت اعراب در آخرش هست یا علامت بنا، یا مثل زیدون است در آخرش اعراب هست، یا مثل هوه است آخرش مبنیه، لفظیست مبنی آخرش مبنیه بر فتح هست، فتح دارد، یا مثل انت است که مبنی بر فتح هست آخرش فتح دارد. آخر هر کلمه از کلمات عرب یا بایستی علامت اعراب باشد یا باید علامت بنا باشد. اعراب بنا در یک جا جمعشون نمیشه، زد بینن اجتماعشون نمیشه. یه خب اینجا اجتماع کردن چیکار باید بکنیم؟ نون اولی نون اعراب بود، نون دومی نون بنا، کدوم باید باشن؟ نون اعراب را ببریم یا نون بنا؟ به نون اعرابی باید بره. علامت اعراب است، در وسط است، در وسط قرار نمیگیرد. بعدا ما تضرب نمیخوایم بسازیم و تضرب نمبنیه. چرا؟ چون آخرش نون جمع علامت جمع مؤنث است، اون مبنیه در فرد او باقی میموند. بله. و اجتماع اعراب و بنا در کلمه واحده جایز نبود. چه کار کردیم؟ لحاظا نون اعرابی را حذف کردیم، نون تضربی نه را، اون نون اولیه که عوض از رفع در تضرب بود علامت اعراب بود، او را حذف کردیم، شد تضربی نه. ما میخواستیم از تضربی نه تضرب نه بسازیم، دوباره برگشت تضربی نشد، تضربی نشد، مشتبه شد به مفرد خودش. تضربنه جمع را که از تضربینه ساختیم شد تضربینه، نونه خودش رفت این نون جمع همون بازم شد تضربینه. خب حالا اگر بگیم تضربینه این مفرده مخاطبه مؤنث است، این همون واحد خودش میشه، جمع ما مشتبه شد به مفرد. حالا چه کار بکنیم که این اشتباه برطرف بشه؟ اینجا اینم علاج داره. اشتباه مشتبه شد به مفرد خودش، از برای رفع اشتباه، برای اینکه از این اشتباه خلاص شیم که تضربنه ما مشتبه به تضربینه نشه، یعنی صیغه جمع مؤنث اشتباه به مفرد مخاطب مؤنث نشه، یا را هم حذف کردیم، یا تضربینه را تحسینم انداخته. خب یا هم رفت از تذربینه شد تذربینه، نه با کسره داشت، یا از تذربینه بره میشه تذربینه. خب اون وقت و لام الفیل را که اون بای تذرب نباشه ساکن کردیم تذرب نشد، دست آخر شد تذرب نه، از اشتباه هم خلاص شد. بر وزن تفعیل نه، بر وزن تفعیل نه یعنی شنی زاد مقابل است با فا، زاد تذرب نه مقابل با فای تفعیل نه، را تذرب نه مقابل با این تفعیل نه، و رای تذرب نه بای تذرب نه مقابل با این تفعیل نه، و را این الفیل و با لام الفیل. خب نون تذرب نه چه کار است؟ علامت چی؟ مثلا نون تذرب نه علامت جمع مؤنث، هم علامت جمع است و هم ضمیر فاعل است، هم علامت جمع است هم ضمیر است هم فاعل از برای تذرب نه. خب تذرب نه نون که شد ضمیر متصل، ضمیر منفصل هم دارد که به تنهایی تلفظ بشه بدون اینکه متصل با تذرب نه بشه، این فرماید بله. و ضمیر منفصلش، ضمیر منفصل تذرب نه انتونینه است. اگر بگیم که تذرب نه بعد اون زنها برگردن به ما بگن من تذرب نه، بگیم انتونینه تذرب نه شماها زدید، و ضمیر منفصلش انتونینه است. رسیدیم به دو حکایت نفس متکلم. می فرمند و اون دو که حکایت نفس متکلم را بود ازربو و نزربو، یعنی اون دو فعل از افعال مضارعه که دو وجه آخرش باشند و دو صیغه آخرش باشند. گفت که از فعل مضارع 14 وجه، یعنی فعل مضارع دارای 14 صیغه است، 12ش گفت رسیده است به دو آخری، یکی ازربو که برای متکلم وعده است و یکی نزربو برای متکلم معلقه. ازربو بازگو می کند فعل یک نفر متکلم را در آینده، و نزربو بازگو می کند فعل دو نفر یا بیش از دو نفر را بازم در آینده. و همونطور که قبلا گفتیم حکایت نفس متکلم یعنی متکلم به وسیله این دو فعل بازگو می کند فعلی را که از خودش صادر شده است. اگر یک نفر باشد میگه ازربو، وسیله این ازربو فعل یک نفری خودش را بازگو می کند که بعداً من هم چه مثلا ضربی را انجام میدم. و اگر دو نفر باشند یا بیشتر باشند به وسیله نزربو فعل خودشون را و کار خودشون را بازگو می کنند. نزربو یعنی ما دو مرد یا دو زن در آینه دمی زنیم، یا ازربو یعنی من یک مرد یا یک زن در آینده می زنم. این دو صیغه هر دو مشترک بین مذکر و مؤنث هم، یعنی اگر مذکر بخواد بگد من در آینده می زنم میگد ازربو، اگر مؤنث هم بخواد بگد من در آینده می زنم میگد ازربو. نزربو هم اینطور، چند نفر من مرد باشم بخوام بگن در آینده می زنیم میگن نزربو، چند تا زن باشم دو تا یا بیشتر بخوان بگن مادر آینده میزنیم میگن نزربو. مخلوط باشم قاطی، مرد زن با هم قاطی باشن، یک مرد یک زن یا چند مرد چند زن بخوان بگن که مادر آینده میزنیم میگن نزربو. وقت ایشون طبق اون عادتی که دارد اول معنا را میگه بعد هم شروع میکند به ساختن صیغه که ازربو در اصل معناش چی است و در اصل چی بوده است، و اون وقت شروع میکند به تجزیه و تحلیل ماده. حالا و اون دو که حکایت نفس متکلم را بود، یعنی اون دو فعل از مضارع مستقبل که بازگو میکنند فعل ذات متکلم و شخص گوینده را، یکی ازربو یکی نزربو. حالا ازربو، ازربو معناش یعنی میزنم من، من کی باشم مثلا، یا یک مرد یا یک زن، مرد باشد یعنی میزنم من، مرد زن هم باشد من میگم میزنم، میگم ازربو یعنی میزنم من یک مرد یا یک زن در زمان آینده. خب این معنای ازربو مشترک بین مذکر و مؤنث است. چه صیغه است؟ بفرمایید صیغه متکلم وحده است، صیغه ایست که دلالت بر فعل متکلم می کند، اونم وحده یعنی یک نفری، از فعل مضارع، خب فعل مضارع هم هست یعنی دلالت بر استقبال. این هم مثل سایر صیغه های دیگر از ماضی مضارعش می‌فرماید صحیح است و ثلاثی و مجرد و معلوم. صحیح است یعنی معتل نیست، یعنی حرف عله ندارد، یعنی راویه ندارد. ثلاثی است یعنی صرفی است، رباعی نیست، چهارفی نیست. مجرد است یعنی مزید انفی نیست، که مزید انفی ها صیغه های مزید انفی بعدا در صرف میر و تصدیف و شر تصدیف و اون جاها معین میکنن که مراد از مزید انفی کدام صیغه ها هستن. چند باب هست بهش میگن مزید انفی، باب افعال، تفعیل، مفاعل، استفعال، انفعال، اونا که بعد میاد انشان. و دیگر معلوم، این صیغه اجربو معلوم است، یعنی فاعلش معلومه کیه. اجربو خود متکلم میگن من میزنم، این معلوم است، یعنی معلوم الفاعل است. فاعل این فعل را مخاطب میشناسه دیگه کیه، مخاطب میدوند فاعل این فعل کیه، خود متکلم. در مقابل مجهول، مجهول اون فعلی است که مجهول الفاعل است، یعنی فاعلش معلوم نیست پیش مخاطب. این فرق بین معلوم و مجهول است. دیگه اجربو فعل معلوم است، یعنی فعلی است که برای متکلم معلوم و برای فاعل معلوم ریخته شده، در مقابل فعل مجهول که اون یک فعلی است برای فاعل مجهول ریخته شده. وقتی فاعل معلوم نباشد کیه، اونجا فعل مجهول می سازم. مثلا میگه اجربو، اجربو یعنی زده شدم من، اما فاعل زرد کی بود؟ کی آمد مرا زد؟ اجربو دیگر معین نمی کند، دولت ندارد برای اینکه فاعل کی بود. کی بود؟ کی بود؟ من نبودم میشه اجربو. و اجربو حالا در اصل چی بود و از چه ساخته شد؟ می فرماید چه، ببخشید، اجربو، اجربو در اصل ضربه بود و اخیدیش و عده دیگر بفهم مثلا هم مسلکاش در از ضربه بود. خب مفرد مذکر غائب بود. خب ضربه معلوم است، فعل مفرد مذکر غائب بود، اونم از فعل ماضی. خواستیم، ایشون میگه که خواستیم. خب شما که نخواستیم، همون که عرض کردیم خواستیم تو کار نیست. عرب گفته ضربه بود و هم گفته از ضربه. شما حالا رفتید میگید ما خواستیم، حالا میخواد بحث کند که ذهن خواننده باز بشد نسبت به این کلمات و صیغه ها، برای روشن شدن خواننده مبتدی این تحلیل تجزیه ها را میکند. و نه این خواسته و نه در واقع اینجور بوده اصلا. کیشون میفرماد خواستیم متکلم وحده بنا کنیم، ضربه بود و ما خواستیم اجربو که متکلم وحده است درست کنیم. خواستی متکلم وحده بنا کنیم از فعل مستقبل متکلم وعده مضارع، از ضربه درست کنیم. چه کار کردیم؟ فرماید اول حمزه مفتوحه را، اون آیه اجربو حمزه مفتوحه، حمزه مفتوحه را، یعنی حمزه را که اون حمزه مفتوحه است، یعنی فتحه دارد، یعنی یک زبری بالاشه ا، حمزه مفتوحه را که حرف استقبال، یعنی حرفی است که دلالت می‌کنه بر اینکه فعل فعل مضارع است و در آینده تحقق پیدا می‌کند این فعل، که حرف استقبال و هم علامت متکلم وحده بود. تنها علامت دو چیز، هم می‌رساند که این فعل که ضرب این ضرب باشد در آینده تحقق پیدا می‌کند، و همین که میرسوند که فاعل این فعلی که ضرب است یک نفر بوده. دو چیز رو میرسوند این همزه، دیگه میگه که حرف استقبال و هم علامت متکلم وحده بود، هم علامت این است که این متکلم و این گوینده یک نفر بودش که فاعل این فعل بوده. خب این همزه که حرف استقبال و علامت متکلم وحده بود، در اولش در آوردیم، ضربه شد ازربه، وقتی همزه ها بیاد اگر دست بزنیم میشه ازربه، حالا این ازربه نشده. حالا وقت بعد تصرف میکند، ازربهش میشه. لذا میفرماید که وفاعل فعل را که اون زاد از ضربه باشه ساکن، یک کار فاعل ضربه که از ضربه شد ساکن، برای خاطر اینکه هم از ضربه و عین الفعل همون ضربه را که همزه متکلم بعد روش رفته مکسور شد از زیره این دو. و لام الفعل از ضربه ها را که شد از زیره مضموم کردیم شد از ربو. این هم ساختمانش و ساختمش از ربو شد. خب این موزون وزنش چیه؟ وزن تصریفیش که بعد کار داریم با این وزنها، حالا کار نداریم، این وزنها بعدن به درد میخورن در صرفهای بالا. میفرماید که بر وزن افعلو، بر وزن افعلو وزن است از برای از ربو، مثل سایر است صیغه های دیگر که هر یک براشون وزن می آورد بر وزن خودش. حالا از رو بر وزن افعل یعنی چی؟ این کیفیت این وزن را دارد بیان می کند به این ذات فاعل فعل. اینی که میگم ذات فاعل فعل را عین الفعل با نام الفعل، کیفیت این وزن را بیان می کند که از رو بر وزن افعل یعنی چی؟ یعنی زا همزه عزیبو در مقابل همزه افعلو، زاد عزیبو در برابر فای افعلو، رای عزیبو در برابر این افعلو، بای عزیبو در برابر لام افعلو. معنی وزن زاد افعلو چی ببخشی؟ بغن افعلو زاد فاعل فعل، زاد عزیبو را این الفعل با لام الفعل. خب از ربو فاعل دارد، هم ضمیر مستتری دارد که انا باشه، فاعل از ربو فعل است، هر فعل فاعل میخواد و اون فاعلش ضمیری است که درش مستتر است، یعنی برش مقدر است، در لفظ نیست، و اون ضمیر مستترش انا است. از ربو میزنم من، من اون معنی انا است، که اگر مخاطب ما برگردد بگرد که من یزربو، میگیم انا ازربو. انا که بهش تلفظ میکنیم زمین منفصل است، ولی برای ازربو همیشه زمین مستتر است به استتار وجوبی، یعنی فاعل ظاهر نمیشه، اون زمینی که فاعل شده همیشه برش مقدر است، هیچ وقت ظاهر نمیشه، و اگر ظاهر بشه فاعل نیست، به عنوان فاعلیت ظاهر نمیشه. بعد انشاءالله این مسئله مربوط به مسئله نحو است. اگر بگیم ازربو انا، یا میگیم انا ازربو، یا میگیم ازربو انا، ضمیر منفصل را اگر بیاریم، ضمیر که ازربو دارد فاعل است و مستتر است، یعنی مقدر است به استتار وجوبی، استتارش هم واجبه و به اون اصطلاحی که در نحو دارن قبلا گفتن میخواستم بگه محلا مرفوع است تا فاعلش باشد، مسئله نحوی باید در نحو حل بشه. پس از ربو که فعل است فاعل دارد، فاعلش هم ضمیری است مستتر، استتارش یعنی مقدر، تقدیرش هم واجبه. ضمیر منفصلش چیه؟ میفهمه ضمیر منفصلش انا است، این انا ضمیر منفصله، و این انا که ضمیر منفصل است وقتی که منفصل اومد دیگه فعال از برای ازربو نیست. این انا جد اینکه این انا یا جلوتر از ازربو گفته میشه میگیم انا ازربو، یا بعد از ازربو گفته میشه میگیم ازربو انا. اگر قبل از ازربو قرار بگیرد در اصطلاح و در ترکیب و در نحو بهش میگن مبتدا، آنه میشهد مبتدا یا فعال از برای ازربو نیست، ازربو فعل و فاعل، باز فعالش همون انه مستتر است، خبر میشه از برای انا، بس فعال نیست انا، انه مقدم. اگر مؤخر قرار بگیرد انا، بگیم ازربو انا، باز انا فعال از برای ازربو نیست، انه منفصل و ملفوظ که میگیم ازربو انا، و انا را ضمیر منفصل میاریم و بهش تلفظ میکنیم. اگر گفتیم ازربو انا، اون دیگه فعال نیست، فعالش همون انه مستتر است، یعنی اون انه مقدر است و تقدیرشان واجب. پس انه مؤخر چه کار است؟ بگیم ازربو انا، بگیم این انه در نحو، این دیگه مثلا مربوط به نحو است، اینجا جاش نیست و نگفته ایشون، خب قبلا چیزهایی گفته بود، بگیم این انه دیگه فعال نیست، ضمیر منفصل بهش میگیم ولی فعال از برای ازربو نیست. پس چیکار است اگر مؤخر شد؟ گفتیم انا، گفتیم ازربو انا، بگیم انه ملفوظ ضمیر منفصل مؤکد است از برای انه مستتر، تاکید او را میکند که این مسئله نحو است. بعد انشاءالله میاد. و ضمیر منفصلش انا است که در وی مستتر است. ضمیر منفصلش انا است، وگر منفصل است که انه منفصل در وی مستتر نیست، انه مستتر مستتر است. انه منفصل منفصل است که ضمیر نمیشه هم منفصل باشد هم متصل. متصل متصل است، منفصل منفصل، مستتر مستتر است و منفصل منفصل. اگر شما آوردید منفصلش کردید دیگه اون قدر نمیشه. حالا ایشون اینجوری گفته و ضمیر منفصلش انا است که در وی مستتر است به استتار واجبی. ها گفته، خودش هم گفته به استتار واجب، یعنی مقدر است و تقدیرش هم واجب است. و محلا مرفوع است، این محلا مرفوع است اصطلاح نحو است، باید در نحو انشاءالله مال صرف نیست و نمیخوادم اینجا گفته میشه. خب حالا مرفوع است، خیلی خوب، چه کاره است اون انه مستتر به استتار واجبی، یعنی مقدر به تقدیر واجبی و تقدیرش هم واجبه؟ میگه تا فعالش بوده باشد. اون انه مقدر و مستتر فعال از بره از جبوه، از جبوه فیله، فیل بی فعال که نمیشه، فعالشون انه. اون لفظ انه که اون انه مقدر، اون ضمیره. البته اینی که میگه که این ضمیرها فاعلن فاعلن فاعلن، یعنی فاعل در لفظ و در ترکیب، ولی فاعل فیل نیست که انجامش میده ها، مدلول انا است فاعل فیل، معنای انا است نه خود انا. اینی که میگه انا فاعله یعنی در لفظ در ترکیب نحوی انشاءالله بعد نهلیمش. خب بعد از ازربو نزربو، چهاردهمین صیغه مضارع و مستقبل نزربو، معناش میگه بعد میسازدش و بعد هم تجزیه و تحلیلش میکنن، ریشش هم بده. میفرماید نضربو یعنی میزنیم ما. ما کیا باشیم مثلا؟ یا دو مردون، میزنیم ما دو مرد. یا دو زنون، اگر دو زنون باشن بنا میگن نضرب. یا گروه مردون، سه تا یا بیشتر مرد باشن بنا میگن نضربو. یا گروه زنان، یا زن یا بیشتر باشن میگم نضربو. و اگر قاطی پاتی هم باشن مرد زن با هم بازم میگن نضربو. دو مرد یه زن، یک مرد دو زن، سه مرد سه زن، هرچ بازم میگن نضربو. خب در زمان آینده نضربو یعنی میزنیم ما در دو مردم یا دو زنون یا گروه مردم یا گروه زنون در زمان آینده. چه صیغه است؟ اون معنا بود. صیغه‌اش چیه؟ میفرما صیغه متکلم است. خب برای حکایت نفس متکلم است. متکلم وحده یا متکلم باغیر، میگه مع الغیر. مع الغیر یعنی باغیر، متکلم یعنی باغیر، باغیر خودش. شما گفتید نضربو یعنی منو با دیگران میزنیم. خب چه فعلی است نضربو؟ میفرما از فعل مضارع یعنی مستقبل. این هم با صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم. صحیح هست یعنی معتل نیست، یعنی واویا نداره. ثلاثی است یعنی صرفی است، ربایی نیست، چهار حرفی نیست. مجرد است یعنی مزید فیه نیست. و معلوم است یعنی معلوم الفاعل است و وزن معلوم دارد و مجهول الفاعل نیست. نضربو میگیم، نضربو نمیگیم. خب این معناش. خب چه صیغه‌ای بود گفتی و در اصل چیه؟ حالا اصلش هم بود فهمد نضربو در اصل ضربه بود، از ضربه گرفته شده و عقیده ایشون. مفرد بود، مفرد مذکر غائب بود، اصل ماضی. خب ضربه بود، ضربه همین است که میشه. خواستیم که فعل متکلم مع الغیر بنا کنیم از فعل مضارع، خواستیم که متکلم با غیر درست کنیم، بسازیم از فعل مضارع. چیکار کردیم؟ آمدیم اینجا نون که علامت استقبال و متکلم مع الغیر بود در اولش در آوردیم. این نون نضربو مفهوم دو چیز است و نشانه دو چیز است. یکی فعل مضارع درست میکند که یعنی فعل این اشخاص در آینده محقق میشه. علامت مضارع یعنی علامت استقبال، یعنی فیل در آینده محقق میشه. این نشانه این هست. یکی دیگر نشانه متکلم مع الغیر است، یعنی دو نفر بیشتر یا دو نفر یا دو نفر بیشتر این ضرب را بعدا انجام میدهند. پس نون علامت دو چیز است، هم علامت استقبال و هم متکلم مع الغیر. این نون چون علامت این دو چیز بود در اولش در آوردیم. خب چون ضربه نظریبه نشد بازم تصرف باید درش بکنیم. میگه بله تصرف میکنیم، تصرف ما باید این میشه. و فاعل فعل را ساکن، فاعل فعل ضربه که زاد باشد او را برای خاطر اینکه نظریبه درست کنیم ساکنش کردیم به سکون، یعنی جزم سکون بهش میگن سکون اینجا. و این الفیل را که رای ضربه باشد که فتحه داشت کسرش دادیم. خب این الفیل را کسره و لام الفیل ضربه که اونجا فتحه داشت ضمه دادیم، شد نظریبو، نظریبو شد بر وزن نفیل ها، نفیل هم وزنش. این وزن ها بعدن کارشون دارن در صرف اعلا، صرف بالاتر، که چرا این وزن ها میارن، هدف و مقصدشون از این وزن ها چیه، بعد توضیحش داده میشه در شهر نظام مثلا در کتب بالاتر. خب حالا تجزیهش کن. میفرماد چشم، میفرماد نظر به نون حرف استقبال و علامت متکلم معنی غیر، هم حرفی است که میرسوند این فعل در آینده هم تحقق پیدا میکند و هم میرسوند که این فعل را متکلم با غیر خودش فاعلش میشن در آینده. این نون مفهوم این دو چیز و علامت این دو چیز است. و زاد نظر به زاد فاعل فعل در برابر زافای نفعل و را عین الفعل، یعنی رای نظر به در برابر عین نفعل و با لام الفعل و با نظر به در برابر لام نفعل. خب این هم فعل نظر به، فعل هم فاعل میخواد، فاعلش چیه؟ یاد باد زنباز ضمیر مستتر، فاعلش ضمیر بهش میگن و اون ضمیر هم مستتر است، یعنی مقدر است، در لفظ نیست. مراد از مستتر یعنی مقدر، مقدر یعنی در لفظ نیست و به استتار واجبی، یعنی تقدیرش هم واجبه، هیچ وقت در لفظ نمیاد فاعل این نظر و همیشه مقدر است، تلفظ بهش نمیشه، این بهش میگن استتار واجب. و چون فاعل مرفوع، کل فاعل مرفوع، اون دیگر رفت سراغ نحو است که انشاءالله این مسائل در نحو باید مطرح شد. و نحن در اون مستتر است، استتار واجبی یعنی براش مقدر است و تقدیرش هم واجبه، محلا مرفوع است. محلا مرفوع است کلمات، این مسئله نحوی، کلمات یا معرب بهش میگن یا مبنی، و اونی که مبنیه مثلا اگر اسم باشد و مبنی باشد میگن در لفظ رفت ندارد، مثلا میگن محل از رفت برعکس این مثلا نحوی اونجا باید حل بشه. این برای صرفی و مبتدی این مسئله حل نمیشه و هرچند ما توضیح بدیم قابل حل نیست براشون، بلکه باید مدتی حتی مثلا یک سال نحو بخوند بعد این را میتوند بفهمد، یا شش ماه یا مثلا این مقداری که استعداد پیدا کند. معلا مرفوع است تا فعالش باشد. خب حالا ماضی و مضارع و مستقبل که از که ماضی را از مصدر گرفت و مستقبل را هم از ماضی گرفت، این تمام شد، رفت سراغ اسم فاعل و اسم مفعول. می‌فرماید که خب نگفتیم که از این مصدر نه وجه باز میگردد، یعنی نه وجه درست میشه، یکی ماضی، یکی مضارع، یکی اسم فاعل، یکی اسم مفعول. ماضی مضارع گفت معناشون گفت و صیغه‌شون هم گفت و تجزیه و تحلیلشون هم کرد، حالا رسیده به اسم فاعل و اسم مفعول که از چی ببینیم که مشتق میشن، اسم فاعل اسم مفعول از چه ساخته میشن. اسم فاعل اسم مفعول اسم فاعل رو میگه، معناش هم میگه و بعد میسازدش و بعد تجزیه تحلیلش هم میکنه. میفرماید که و از اسم فاعل شش وجه باز میگردد، یعنی صیغه ای که برای فاعل عرب وضع کرده است، شش صیغه و شش لفظ عرب وضع کرده است که دلالت کند بر فاعلیت فقط، مثل زاربان، زاربان، زاربون، این سه، زاربتان، زاربتان، زارباتان، این ششتا، این شش بنا و شش دیگه هستن که عرب ساخته، اگر واضح کلام عرب خودش باشه ساخته و پرداخته و درست کرده، اگر خدا باشد خلق کرده و تعلیم بندگان و بشر کرده، مثل زبان سایر حیوانات دیگر خودش تعلیم کرده دیگه. حالا این زبان بلبل را بلبل وضع کرده، زبان مورچه را که با صلی حضرت سلیمان علیه السلام حرف زدند، هدهد که حرف زد زبانش، حالا یا به زبان انسان سخن گفت یا به زبان خودش، و هر زبانی که دارن صحبت میکنه خودشون وضع کردن، نمونات خودشون وضع نکردن. برای انسان چون خداوند متعال بهش عقل داده، یعنی اول بهش زبان نداده بود به انسان و حضرت آدم، خداوند خودش در قرآن میخواند و علم آدم الاسماء، خداوند متعال اسماء همه مسمیات را بهش تعلیم کرده، خودش وضع کرده، خودش تعلیم کرده. مخبیر دمیگن نه، انسان این الفاظ را وضع کرد. حالا خداوند آلم وضع کرد این شش دیگه برای عرب و برای عجم هم به زبان خودش ورد. حالا فعال شرک هست واضح، اما صیغه شش تاست. اسم فاعل در زبان عرب و برای فاعل و برای فاعلیت در لسان عرب شش صیغه هستند که دلالت دارد بر این که فاعل فعلا مثلا فاعل عملی هستند، فاعل یک حدثی هستند، همونطور گفتم نزا اونا رو میگه. میگه اسم فاعل شش، از اسم فاعل شش وجه باز میگردند، یعنی برای فاعل شش اسم هست، سه مذکر را ببست، سه مؤنث را، اون سه تاش برای نر، سه تا برای ماده، اون سه که مذکر را بود زاربون، برای مفرد مذکر زاربانی، برای تثنیه مذکر زاربونه، برای جمع مذکر این دیگر زاربون، زاربان، زاربونه، هم برای متکلم است، هم برای غایب است، هم برای حاضر. یک لفظ است بعد میخونیم انشاءالله به جای سه معنا. دیگر زارب اینطور نیست برای حاضر باشد برای غایب نباشد، یا برای مخاطب باشد برای متکلم نباشد، یا برای غائب باشد برای حاضر نباشد، یا برای حاضر باشد برای غائب باشد نباشد، اینطور نیست. زاربون هم برای غائبه، هم برای حاضره، هم برای متکلم و مخاطب، برای همه. می‌فرماید که زاربون حالا یعنی چی؟ زاربون یعنی یک